یکی از جانسوزترین روزهایی که بر تاریخ اسلام گذشته است، روز شهادت یگان بانوی اسلام زهرای مرضیه سلام الله علیها است. پروردگار رو می‌خوانیم به حق این بانوی بزرگوار، فرج فرزندش مهدی رو می‌طلبیم، رفع همه گرفتاری هامون، مشکلاتمون، هم مغم هامون رو از خداوند می‌خواهیم. هدیه به پیشگاه زهرای مرضیه و جهت تعجیل فرج فرزند بزرگوارش مهدی فاطمه سلام الله علیه صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. در جلسه اول این مجلس نورانی پری روز برادران و خواهرانی که در محضرشون بودیم در کنار مسجع شریف حضرت سامن الحجج علیه السلام که مقدمه ای رو من عرض کردم که قرآن کتاب در واقع زندگی و دفترچه راهنمای ماست. امروز شما هر وسیله‌ای که تهیه می‌کنید حتماً در کنارش یک دفترچه راهنما هست، به تعبیر امروزیش یک کاتالوگ هست، و هرچه اون وسیله پیشرفته‌تر باشه، پیچیده‌تر باشه، دقتش بالاتره. حتی گاهی خود شما هم نمیتونید به تنهایی و به راحتی از اون دفترچه استفاده کنید، نیاز به یک معلم و کلاس داره. یکی از پیچیده ترین ماشین های عصر ما کامپیوتر هست. رشته کامپیوتر در دانشگاه تا مقاطع فوق دکتری تحصیلات داره، از بس این وسیله پیشرفته و پیچیده و شگفت‌انگیز و اسرار آلود هست. طبیعتاً وجود ما آدمیان که از هر وسیله ای پیچیده تره. دانشمندان روانشناس وقتی بررسی میکنن حالات روحی و روانی انسان رو، آخرش میرسن به اینجا که انسان موجود خیلی شگفت انگیزه. اسم کتابشون آخرا میذارن انسان موجود ناشناخته. میگه ما نمیشناسیم این چه موجودیه. گه خوب خوبم گاه زشت، گه کعبه ام گاهی کنشت، گه دوزخم گاهی بهشت. یه روز صبح آدم از خواب بیدار میشه، خیلی سرحال و شنگول و سرکیف و خیلی خوش اخلاق و خوش برخورد و به هر کسی میرسه میخواد خدمتی بکنه، دست خیری باز کنه، خوش اخلاقی میکنه. همین آدم فردا صبح به سختی اصلا از جا برمیخیزه، با هر کی میرسه سرسختی و تندی و عصبانیت به خرج میده. ازش میپرسی آقا شما دیروز خیلی مرد خوب خانومه نازنینی بودی، چی شد امروز؟ خودش هم نمیدونه چه اتفاقی در سیستم الکترونیک وجودش افتاده، نمیدونه از چه امواجی به وجودش ساطع شده، چه سیگنال هایی براش فرستادن، خودش هم نمیفهمه. ولی میفهمه امروز یه روز دیگری است. دیشب قبل از اذان صبح بلند شد، یک نمازهای باحالی خوند، نماز صبحش، نافلهش، ذکرش. امروز صبح برای نماز صبح داره هوا آفتاب طلوع میکنه، میخوان بلندش کنن، میبینی چسبیده به زمین، چارمیخ تکون نمیخوره. برای همه من و شما این حالات پیش آمده. ولی چرا اینجوری هستیم نمیدونیم. این همون اسرارآمیز بودن انسان، همون شگفت انگیز بودن وجود آدمیه. طبیعتا این ماشین پیچیده دفترچه راهنما میخواد، و باز طبیعتا و عقلا کسی میتونه این دفترچه رو بنویسه که این موجود رو آفریده. مکانیک که نمیتونه برای ماشین بنز کاتالوگ بنویسه، که مکانیک بیچاره چی میدونه. کمپانی سازنده باید دفترچه راهنما و کاتالوگ ماشین مرسدس بنز رو بنویسه، اونی که ساخته این ماشین رو، اونی که طراحی کرده. چه فرقی بین آلیاژی که موتور رو با اون ساختن با آلیاژ دیفرانسیلش هست؟ ماشینی که میسازه برای قاره آفریقا چه فرقی میکنه با همون کمپانی بنز وقتی ماشین میسازه برای اروپا؟ حتما فرق میکنه، حتما فرق میکنه. او باید بنویسه که آقا ما در طراحی این اتومبیل چه فرقهایی گذاشتیم وقتی برای دو قاره میخوایم این ماشین رو بسازیم. بعضی از اتومبیل های بنز برای بعضی از مکانها اصلا کولر نداره، چون منطقه سردسیره، کولر گذاشتن اضافیه، یک هزینه زیاده. در طول سال تو مرداد ماه، شهریور ماه هم در اون منطقه مردم کولر استفاده نمیکنن، هوا و طبیعت خودش سرده. اما برای یه منطقه دیگه که میسازن یه کولر قوی، یه خنک کننده اونجا میگذارن. میگیم آقا یک کمپانی ساخته. میگه بله، برای دو مکان ساختیم، برای دو مکان ساختیم. همینجا یه چیزی داخل پرانتز عرض بکنم، جواب یک شبهه ای. الان شبهات زیادی داره به دین ما وارد میشه، به آیین ما، به خصوص علیه تشیع. هم این ماهواره های خبری و رسانه ای، هم سایت های اینترنتی، هم کتاب ها، هم مقالات، هم داخل کشور، هم خارج کشور. شیعیان به خصوص جوان ها، بالاخص دانشجویان عزیز، اگه میخوان مسلمون باشن، مسلمونیشون به یه زیارت امام رضا آمدن و یه سینه زدن شب عاشورا و یه احیای شب 21 ماه رمضان نباید تمام بشه. این شبهات گرچه متعفنه، منزجر کننده است، اما مثل یک کود برای درخت خوبه. ما هیچ ناراحت نیستیم، کودم متعفنه، پهن گاوه، اما خیلی هم خوبه. اگر شما میخوای یک گلابی خوشمزه و شیرین و آبدار میل کنی، باید از کنار همین کودا بیاد بیرون. کسی میترسه که جواب نداره، کسی میترسه که مطالعه نکرده، کسی باید بترسه که دست و پاش میلرزه که ای وای دین ما برباد رفت. نه، دین ما مثل نخل همو اندازه که بیرون خاک، همو اندازه درون خاک ریشه داره، اونطور ریشه ها پنهانه، پیدا نیست. یکی از شبهاتی که وارد میکنن که آقا چرا پیامبر وقتی ازدواج کرد با خانمی ازدواج کرد که یکی از خانماش 9 سالش بود، 10 سالش بود، یک مرد 55 ساله، 60 ساله، 50 و چند ساله، چرا با یک دختر خانم 10-11 ساله ازدواج کرد؟ آیا این دلیل بر هوسرانی این مرد نیست؟ به راحتی این سوالا رو مطرح میکنه. اگر بچه من و شما مطرح میکنه، همین آقازاده و دختر خانمایش، من و شما ها میرن دانشگاه، تو دانشگاه حرفا رو به گوششون میخونن و این سوالات مطرح میکنن. منتهی با ماها مطرح نمیکنن، میگه بابای ما بیچاره کشاورز، این چیزا رو چه میدونه؟ یه دیپلمی داره، کارمند اداره بازرگانی، یه معلم فیزیکه. ولی این سوال و این شبهه ذهنشو قلقلک میده. اگر این سوال ها پاسخ داده نشه، در ایمان او کم کم یک شکافی وارد میشه و کم کم ایمان بر باد میره با یه نسیم. به همین خاطر ما نباید از این سوالات بهراسیم. اجازه بدیم بچه‌هامون چه سوال دارن، خودمون بلدیم بریم مطالعه بکنیم، جواب بدیم. بلد نیستیم به یه آقای بگیم آقا این امام جماعت محلمون، آقای شهرمون، که این سوالات بچه های ما دارن، شما پاسخ بدید. به اندازه پرانتزی که میشه توش صحبت کرد، چون موضوع عرضم موضوع دیگری است که در آستانه اذان هم باید تمام بکنیم، یکیش به شرایط اولین خواستگاران حضرت زهرای مرضیه ریش سفیدهای مدینه بودن. اولین خواستگار حضرت زهرا ابوبکر بود، پیرمردی که هم سن پیغمبره. وقتی آمد به خواستگاری حضرت زهرا، پیغمبر نفرمود که تو خجالت نمیکشی از ریش سفیدت آمدی به خواستگاری دختر 9 ساله ما؟ همچی چیزی نفرموده پیغمبر. طبیعی بود در جامعه اون روز و در اون منطقه جغرافیایی که رشد بدنی انسانها خیلی سریعتر از بقیه جاها هست. از نظر رشد بدنی اون جاها زود رشید و رشیده میشن آدم ها. دختر 19 ساله مثل یه خانم بزرگ میمونه. اولا و ثانیا فرهنگ اون روز، اون روزگار و اون مکان، اختلاف سنی شدید و زیاد بین زن و شوهر رو نه دلیلی بر شرمندگی و افسردگی زن می دانست و نه دلیلی بر هوسرانی و شهوترانی مرد. یک مسئله کاملا جا افتاده طبیعی بود، کاملا جا افتاده. به همین دلیل خواستگاران فاطمه زهرا سلام الله علیها که یک دختر خانم 9-10 ساله بود همینا بودن. اول ابوبکر اومد، بعد عمر، بعد عبدالرحمن ابن عوف که یه آدم سرمایه‌داری هم بود. هر کی می اومد تا راجع به حضرت فاطمه با پیغمبر صحبت میکردن، پیغمبر صورتشون در هم میشد، اخماشون تو هم میرفت، زبانشون به سختی گشوده میشد. آخرش هم میفرمود که امر ازدواج فاطمه با خداست، راجع به فاطمه کسی با من صحبت نکنه. عبدالرحمن بن عوف که از سرمایه‌دارای مدینه بود آمد، شروع کرد پولاشو به رخ پیغمبر کشیدن که یا رسول الله اینقدر جهاز میدیم، اینقدر نمیدونم شیربها میدیم، اینقدر مهریه میکنیم، اینقدر چنین چنان خانه پشت قبالش میندازیم به قول امروزی ها. پیغمبر فرمود، خیلی ناراحت شد چون پیغمبر زندگی فقیرانه ای داشت از نظر ظاهری، الفقر و فخری از جمله های معروف رسول خدا بود. پیغمبر ناراحت شد، فرمود اینقدر پولاتو به رخ ما نکش. نمیدونم کجا دیدم در یه متن تاریخی معتبری یا از یک بزرگی، یادم نیست این تیکه واقعا یادم نیست، ولی احساس میکنم که جای دیدم که وقتی این آدم اینقدر پولاشو به رخ پیغمبر کشید برای ازدواج با حضرت زهرا، پیغمبر همونجور رو خاکا نشسته بودن یا روی جایی بلاخره اون زمان که آسفالت و نمیدونم کاشیکاری و سرامیک که نبود، یه مقدار از همین خاک و شنا و ماسه هایی که کنار دستشون بود پاشیدن تو دومن این آدم که اینقدر پولاتو به رخ ما نکش. و این آدم دید تمام این ذره های شن و سنگ و ماسه تبدیل به الماس و در رو گوهر شد. خواستش بگه ما دست به خاک بزنیم، حافظ چه قشنگ میگه، غلام همت آن رند عافیت سوزم که در گدا صفتی کیمیاگری داند. اینا کسانی هن که آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن، تو اومدی پولاتو به رخ اینا میکشی. ضمن این که پیغمبری که 25 سالشه، یعنی در اوج جوانی و احساس و نشاط و شادابی و غرایز یک انسان تو همین برهه بین 20 تا 40 سال، تو سن 25 سالگی ازدواج میکنه با یک خانمی که مورخین تقریبا بالاتفاق نوشتن 40 سالش، حضرت خدیجه سلام الله علیها 40 سالش بود. حالا آیا قبلا هم ازدواجی داشته یا نداشته اختلافاتی هست، ولی بالاخره یه بانوی کامل دیگه در سراشیبی عمر 40 سال. چند سال با حضرت خدیجه زندگی کرد؟ چند سال پیغمبر زندگی کرد؟ سال دهم بعثت حضرت خدیجه از دنیا رفت. پیامبر 25 سالش بود با حضرت خدیجه ازدواج کرد. چند ساله پیامبر به پیامبری رسید؟ 40 سالگی. 15 سال بعد مبعوث شدن به پیامبری، 10 سال بعد هم حضرت خدیجه از دنیا رفتن، میشه 25 سال. 25 سال پیامبر با یک همسر زندگی کرد، اونم همسری که تازه 40 سالشه عروس میشه. از این به بعد توی دوره تحلیل رفتن قوای جسمی و روحی میفته. اگر مردی اهل هوسرانی و عیاشی و زنبارگی باشه، تو همون دوران جوانیش با دوباره دیگه پیر شد که اول چلچلیش که نمیشه که. باید زندگی یه آدم رو کل دورانش رو ببینیم، نه دوربین ذهنمونو و فکر علیل و کلیلمونو زوم بکنیم روی یک مرحله از عمرش. این پیغمبر، تازه پیغمبری که خطاب بهش میرسه یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، تو حسابت با بقیه فرق میکنه، تو روز خیلی کار داری اما دخل معنوی شبانت یادت نره. لیلی تو همین لیله، لیلی تو همین لیله. تو اگه شب با ملکوت ارتباط برقرار نکنی، روز به خاطر اینکه خرج زیادی داری کم میاری. ارتباط لحظه به لحظه است، مثل این چلچراغی که لوستری که اینجا روشنه، لحظه به لحظه با اون نیروگاه مولد برق باید ارتباط داشته باشه. یه لحظه این ارتباط قطع بشه، تمام برقا قطع بشه. پیغمبر یک چنین ارتباط لحظه به لحظه داره. ارتباط معنوی هم مال شبه. اتفاقا زمان عیاشی ها مال شباست دیگه. الان هم دانسا و دیسکوها و مراکز فسق و فجور شبا دائره دیگه. ادهی که تو خانه هاشون ماهواره ها دارن شبا میشنن، روز که دنبال کارن دیگه. کسی تو خانهش ماهواره نداشته باشه به شما عرض میکنن، کسی میاد زیارت امام رضا ماهواره داشته باشه وای به حالش، این زیارتش قبول نیست. از مار و عقرب خطرناکتره، من به شما عرض میکنم. بنده خوب اطلاعات دارم، خیال نکن یه طلبه یه ادعات آمدم این چیزی بود. هم خارج از کشور رفتم، هم داخل کشور، هم برنامه های ماهوارهی رو دیدم، هم از سایت های اینترنتی با خبرم، هم تو دانشگاه ها میگردم. مولوی میگه حق ذات پاک الله الصمد، یار بد بدتر بود از مار بد. یه کسی مار و عقرب بیاره تو خونش، باور بفرمایید راحت تره تا ماهواره نصب کنه. چرا؟ چون مار بد جانی ستاند ای سلیم. سلیم هم منای مار گزیده است. مار بزنه جون آدم رو میگیره دیگه حد اکس. ولی ما باید بمیریم حالا یا با مار گزیدگی یا با تصادفی سرطانی کهولت سنی، یه مشکلی. انشاءالله تو حرم امام رضا از فراق امام رضا دق کنیم و بمیریم که شهیدم میشه. بالاترین مرگ هم اینجاست. مار بد جانی ستاند ای سلیم، یار بد آرد تو را سوی جهیم. اما یار بد مستقیم میبرد جهنم. اینجوریه، اینو خیلی مراقب باشی. اینم یک پرانتز در پرانتز. شما ملاحظه بفرمایید شبها محل عیاشی هست. پیغمبری که روز اون همه کار داره، ان لک فی النهار صبحا طویلا، روز سر و کله زدن با این آدمای زبان نفهمه چی بگه آدم؟ خودش یه منبر بحث داره که چه مردمی بودن اینا، چه افکاری داشتن. گرگ بچه خودشو زنده زنده تو خاک دفن نمیکنه که اینها دو تا سه تا دختر خدا میداد به یکی، با دست خودش این مرد بدتر از گرگ، این پدری که آدم نمیدونه چی بگه، این طفل معصوم میذاش تو خاک، با اون دستش خاک میره به سر این بچه. و ای ذنب قتلت، قرآن میگه اینا چرا کشتید اینا رو؟ اینا هم چه آدمایی بودن؟ بعضی نظرشون هست که دین که تو منطقه عربستان آمد، پیغمبر به زبان عربی تو اون منطقه معبود شد، چون به هر زبان دیگری بود این اصلا نمیپذیرفتن. حس ناسیونالیستیشون از بس و تعصبشون قوی بود. ماها ایرانی ها نه پیغمبر از ما بود، نه ائمه از نسل و نژاد ما، چرا حد پذیرفتیم؟ تو اروپا چقدر مسلمان داریم، چقدر مسلمان های ناز و نازنین داریم، اون برای عالم تو آفریقا اینا نمیپذیرفتن. پیغمبری که تازه شب میرسه اول آرامش و استراحتشه، حالا یه دستور میاد که از این به بعد تازه باید بلند شی عبادت کنی. تو فرق میکنی با بقیه. این گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود. چقدر عبادت کنم آ خدا؟ نصفهو قم اللیل الا قلیلا. چقدر؟ نصفهو اون قسمنهو قلیلا، نصف از شب رو باید عبادت کنیم. شما الان تو همین فصلی که به زیارت حضرت رضا توفیق پیدا کردید سلام الله علیه، ساعت چند شب میشه؟ حدود 8:30 تو مشهد. اذان صبح کیه؟ 3:30 20 دقیقه، چقدر به 4 حدود هست. شما اینو نصفش کن، از 8 تا 3 صبح 3:30 صبح میشه حدود 7 ساعت و نیم. درست آقا؟ 7 ساعت و نیم رو نصفش کن میشه حدود 3 ساعت و نیم، 3 ساعت و 45 دقیقه. به پیغمبر خطاب میرسه باید 3 ساعت و خورده شب به عبادت بایستی. امن قسمن هو قلیلا، یا یه خورده کمتر، دیگه از 2 ساعت کمتر نشه. همین همسران پیغمبر نقل کردن که اینقدر او شب به عبادت می ایستاد حتی تورمت قدماها، تا اینکه دوتا پای مبارکش ورم میکرد. معترضانه به او میگفتن یا رسول الله شما چرا اینقدر عبادت میکنی؟ شما چرا اینقدر خودتو به سختی میندازی؟ تو حبیب خدایی، خدا تو محبت داره، تو رو دوست داره. یه جمله میفرمود افلا اکون عبدا شکورا، اشکالی داره من بنده شاکری باشم، از خدا تشکر کنم خدا این همه نعمت به من داده. من اینکه یه بچه یتیمی بودم، علم یجد که یتیمن فآوا، یه بچه یتیمی بودی به دنیا آمدی، پدرتو از دست داده بودی، 4 صباح بعد مادر رو از دست دادی، ما تو رو به پیغمبری رسوندیم. من و شما همینجور بودیم، من و شما کسی نبودیم، ما یه طلبه بودیم تای قم تو اون نیروگاه تو خاک و خلا. حالا خدا لطف کرده اینجا تو حرم امام رضا برای ما منبر گذاشتن، داریم قارقاردار میکنیم. شما هم همینجور که تو ذهن من و شما میگنجید روز شهادت مادر بزرگوار حضرت رضا ما رو تو حرم اینجا بهشت خدا میدونه، بهشت روی زمین اینجا. من نمیگم، اولا روایات میگه که این قطعه ای که حضرت رضا سلام الله علیه درش مدفون هست روضتون من ریاض الجنه، یه باغی است از باغای بهشت. تو همین خیابان امام رضا، همین جایی که الان دیگه توسعه پیدا کرده و خانه ها تخریب شده جزء حرم شده، یه آقایی بود منزلش همینجا چون از منصوبین ما بود. تا قبل از این تخریب ما گاهی مشرف می شدیم مشهد، می آمدیم خانه ایشون. تمام اطراف خانه ایشون رو این هتل دارا خریده بودن، و هتل و مسافرخونه بود، نمی دونم از اینجور چیزا، موتل و فلان. خانه وسیعی هم داشت. آمده بودن بهش گفتن آقا تو این خانه رو به ما بفروش. به هیچ قیمتی حاضر نمی شد. حتی خودش من می گفت یک بار یک کسی آمد چک سفید امضا کرد به من داد. گفت آقا این چک سفید امضا شده، هر رقمی خودت دوست داری بنویس این خانه رو به ما بفروش. گفت نه نمیفروشم. گفت چرا نمیفروشی؟ هر جایی مشهدم بخوای بهترین خانه رو میدیم. گفت نه. گفت من اینجا حرم امام رضا قطعه ایست از بهشت، روضتون من ریاض الجنه. من اینقدر خانم نزدیک به حرمه که من فکر میکنم تو حرم امام رضا دارم زندگی میکنم. مگه من عقلمو از دست دادم؟ بهشت رو بفروشم، بهشت بفروشم کجا باید برم؟ باید برم جهنم. آخر نفروخت تا تو این طرح توسعه دیگه مجبور شدن اونجا رو فروخت، تو همین فلکه آب اون برش یه خانه خرید، یعنی نزدیک ترین مکان. دوباره روش این آدم، حالا دیگه پیرمرد شده و از پا افتاده و یه بیماری، خدا انشالله همه بیماران رو به حق امام رضا و حق فاطمه زهرا شفا عاجل کرامت بفرما. در طول سال نماز شبش رو تو حرم میخواند، نماز شبای طولانی، یکی 2 ساعت قبل اذان صبح بلند میشد. پیرمرد بازاری هم هست، از کاری اورادی به من میگه من ماه رمضان 30 بار ختم قرآن میکنم. دیگه بازنشستم شده بود و به جای اینکه بازنشسته های ما میگه آقا ما چیکار کنیم، کار مردزو به چیکار کنیم، بشین مطالعه کن. اتفاقا این همه کتاب، این همه مطلب نشسته، میاد تو پارک هی قدم میزنه صبح تا زور، زور تا شب. آخه برای چی اینجا عمرتو تلف میکنی؟ میگفت در ماه رمضان من 30 بار کتاب خدا رو میخوانم، فکر میکنم. آدم به اون مینشست، اینقدر خاطره بلد بود، اینقدر داستان تاریخی نقل میکرد، اینقدر شعر حفظ بود، آدم کیف میکرد، صفا میکرد، آدم حرف میزن. من پیر مرد بازاری، سوادی همون چنان نداشت. اینجوریه این حرم یه همچه های این لطف خداست دیگه. اگه به پیامبر ما فرمود علم یجد که یتیمن فآوا، این خطاب من و شما هم هست. ما هم کسی نبودیم، کاری نبودیم، گمنام بودیم، فرد و تنها بودیم. حالا پیرمردای مجلس بزرگی هستن، نوه دارن، عروس دارن، دوماد دارن، یک طایفه الان به وجود شما بنده. این لطفی که لطف خداست، لطف خداست. پیغمبر فرمود افلا اکون و عبدا شکورا، اشکالی داره من بنده شاکری باشم؟ خدا این همه لطف من کرده. خب این زندگی، وقت این زندگی کجاش هوسرانانه است؟ تازه یک نکته دیگه هم بگم، حالا دیگه این پرانتز امروز اینجوری شد، هیچ اشکالی هم نداره، این شبهات باید پاسخ داده بشه. ذهن جوانان ما تو جمع ما یه سری از دانشجوان از این بر اون بر هستن، از دانشگاه مازندران کجا کجا، تهران، شهرهای دیگه. این نکته ها رو بیشتر خطاب به اونا، البته شما هم استفاده می‌فرمایید. نکته دیگه این است که انسان‌هایی که دنبال عیاشیان هم الان هست هم سابق بود، هیچ وقت زیر بار مسئولیت ازدواج نمیرن، میرن دنبال عیاشی‌هاشون، با یه پولی خرج میکنن، هوسرانی‌هاشون رو ارضا میکنن، تا آخر عمرم میگن آقا یک زن بیشتر نداره، کسی دو تا سه تا همسر داشته باشه همه چپ چپ بهش نگاه میکنن. اما اونو که رفته 100 تا ارتباط مشروع و نامشروع که نداره، نامشروع داره، اما پوز میده که من نخیر. ازدواج اتفاقا یه بار مسئولیته در یک شرایط خاصی، نه هر وقت پول آدم زیاد شد، هر وقت موقعیت اجتماعیش بالا رفت. نخیر، اسلام اگر تعدد ازدواج را تا یه مرحله اجازه داده، در یک شرایط خاصی تجویز کرده، شرایطی که یا اون طرفش مرز گناهه یا پاشیدگی زندگی اول، به خاطر اینکه نه زندگی اول بپاشه نه این مرد وارد مرز گناه بشه، اینجا اسلام این بنبست رو باز کرده. خانم ها باید اینو توجه داشته باشن، اون احساسات و عواطف زنانه یک طرف، مرز منطق و حضور شما عرض کنم یک برخورد منطقی یک طرف. تو عربستان اون روز اصلا زن گرفتن حد و حصر نداشت، به دوتا و ستا و پنجتا و دهتا کسی اکتفا نمی کرد. برید تاریخ رو بخونید، پیغمبری که 25 سال از بهترین شرایط عمرش در بحرانترین سنین که سنین جوانیه، غرایز در اوج زندگی میکنه با یک همسر، اونا همسر 40 ساله که از این به بعد تو سراشیبه عمره. بعد پیغمبری که بهش خطاب میرسه، تو شبها باید از سلس تا نیمی از شب رو عبادت کنی، نقل شده عبادت های طاقت فرساش. تو همین مفاتیح رو ملاحظه فهمید تو ایام ماه رجب یا ماه شعبان، فکر کنم ماه رجبه، از عایشه نقل میکنه. عایشه میگه من نیمه های شب از خواب برخواستم، شبی که پیغمبر تو حجره من بود، دیدم پیغمبر تو بستر نیست. اون چیزی که هر زنی ممکنه اون فکر رو بکنه به فکر منم رسید که پیغمبر کجا رفتن امشب، نکنه پیش همسر دیگری رفته. با این حس این چنینی حرکت کردم تو تاریکی شب که پیغمبر رو تو حجره های دیگه برم ببینم کجاست. سوء ظنی برم داشت، خودش نقل میکنه، میگه چون در خانه دو تا در داشت، یه در به سمت مسجد النبی، یه درم به سمت کوچه. از در مسجد میگه آمدم برم، یه دالانی مانندی، مثلا یک تونلی دالانی چیزی به سمت مسجد، دیدم که یک کسی افتاده روی زمین. پیغمبر نظر جسمی هم خیلی سمین و فربه نبود، لاغر اندام و باریک اندام بود، یه شمد مانندی رو سرش کشیده که چنان خودشو چسبانده به زمین که خیلی ارتفاع جسمیش از زمین هم پیدا نبود. دیدم سرش رو گذاشته رو خاک ها، داره چجور گریه میکنه و عشق میریزه و سجده کرده و گرم و غرق مناجات با خداست که خدایا وجود من، جسم من، روح من، عقل من در مقابل تو ساجد و خاضعه. اینجور دیگه میگه من همونجا هم از اون فکر خودم شرمنده شدم، هم از این حال پیغمبر. اینا رو اینا نقل میکنن، این پیغمبر، اون شرایط اون زمانه و ازدواج مسئولیته. اونایی که برای عیاشی میرن، تازه دو سوم همسران پیغمبرم هم زنان مسنی بودن، پیر زنانی که به خاطر شرایط سیاسی یک قبیله، وقتی پیغمبر با یک خانمی از اون قبیله ازدواج میکرد، کل قبیله میامدن ایمان میکنن پیغمبر که داماد ما شده، تو شرایط شرمندگی های قومی و قبیله دیگه با این پیغمبر نباید بجنگیم. یعنی بسیاری از ازدواج های پیامبر به تعبیر امروزیش ازدواج های سیاسی بود. و حالا یه پیرزن 50 ساله رو دیگه برای چی میره؟ این که دیگه شرایط هوسرانی توش نیست که. اینا این حرفا رو میزنن. گفتم اینا مثل یک چیز متعفن منطور مثل یک کود میمونه. وقتی اینا رو جوان ما بره این سوالا رو بفهمه منطور بیاد پاسخ بگیره، تو ذهنش این شبهه جا نگیره، بعد کم کم تبدیل به یه قده سرطانی بشه، اعتقادات دینی شل بشه. اگه شد خودش مقصره، به خاطر اینکه خدا یه روزی رو میاره پای میز محاکمه، میگه تو برای پیدا کردن یه نوار موسیقی، یه کتاب رمان نمیدونم بامداد خمار و شب سراب، یه فیلم نمیدونم سینمایی چنین و چنان، چقدر گشتی، به چند نفر زنگ زدی، به چند تا رفیق رو انداختی، چرا برای یه سوال دینی نرفتی بپرسی؟ بعد میگه کسی به من نگفت. دو تا سوال خدا میکنه روز قیامت همه ما مات میشیم. بازی شطرنج با دو حرکت هیچ کسو نمیتونن مات کنن، ولی خدا با دو سوال همه رو مات میکنه. سوال اول اینه که هلا عملت، چرا به این دستورات عمل نکردی؟ خانم چرا حجابتو مراعات نکردی؟ دیشب شب شهادت حضرت زهرا من میرفتم توی محله مشهد منبر، دو تا دختر با یه سر و وضع بسیار جلف و زننده‌ای، من رد شدم گفتم خانم امشب شب شهادت حضرت زهراست، امشب یه خورده مراعات کنین حداقل، حالا دو شب دیگه جبران کنین. خب امشب خدا دست ساحران فرعون رو گرفت، چون یه ادبی به خرج دادن تا دعو آمدن مناظره بکنن، اینا ادب کردن که یا جناب موسی اول شما شروع میکنید بساطتون رو پهم میکنید اساطتون رو میندازید، یا ما اول شروع کنیم هرچی شما بفرمایید. همین ادبی که به خرج دادن، مولوی میگه خدا هدایتشون کرد. آدم به یه بزرگی احترامی بکنه. گر خدا خواهد که پردهی کس درد، میلشن در تعنه پاکان برد. پرده دری بکنی خدا پرده هاتو میداره، به خصوص نسبت به بزرگان و پاکان. تو حالا هر فرقه هستی باش، بگو امشب شب شهادت حضرت زهراست، امشب دیگه خود با حجاب تر میشه، امشب دیگه دست به فلان کار نمیزنیم، امشب شب عاشوراست دیگه با رفقا نمیریم بگردیم. تو همین کارو بکن، همین حد خدا آبروداری میکنه، میگه حالا اینا اینقدر احترام کردن ما جبرانش میکنیم. یه بار امتحان کنید ببینید اگر یک فیضی از یه جایی نرسید، اگه یه لطفی نشد، لعن و نفرین بر من بفرستید. حساب داره. شما هم تذکر بدید خانم‌ها، یه دختری یه خانمی با یه سر و وضع نامرتبی می‌بینن، بهش یه تذکر هم دوستانه، برادرانه، خواهرانه، به حضرت عباس، به این امام رضا قسم اثر می‌گذاره. کسی نگه آقا زیاد شده من، نه اینجوری نیست. ما نمیگیم و نمیگوییم و نهی از منکر نمی‌کنیم، نتیجه اینجوری میشه. یه عالمی داره رد میشه، یه خانمی، یا آقایی داره یه حرکتی، میگه آقا اینجوری نگاه نکن بده، درست؟ پسرم اینجا، من رد میشدم چند سال پیش بود با یکی از دوستان همینجا کنار حرم امام رضا علیه السلام، دو تا خانم با دو تا همسرشون داشتن میامدن، دو تا زن و شوهر بودن، خانم ها سر و وضع مرتبی نداشتن از نظر حجاب و اینا. اون دوست ما، رفیق ما، یه روحانی نازنینی بود، به این خانم تذکر داد خانم اینجا کنار حرم امام رضا، یه خورده روسریتون رو بیاریم پایین‌تر یه کمی. اون آقای شوهرشون برگشت یه بیادبی به این دوست ما کرد که به شما چه ربطی داره آقا، زن من هر جو دلم میخواد میارمش. اون آقا آمد یه چیزی بگه اون دوست ما، من دستش رو فشار دادم گفتم اجازه بدید بقیه شما بگم، ایشون هم هیچی نگفت، گفتم راست میگه آقا، خانم شماست، هر مدل دوست داری میتونید بیارید. ولی این خانم زن شوهر جوانی بودن، گفتم این خانم 5-6 ماه دیگه درد زایمانش که میگیره رو تخت بیمارستان داد میزنه، یا امام رضا به داد ما برس، گذر پوست بالاخره به دباخونه میفته. امام رضا میگه مرض امام رضا، کنار حرم من اون آقا بهت گفت یه خورده رو سریت بیار پایین، یه احترامی بگذار، عمل نمیکردی، حالا یا امام رضا. خودم خودت میدونی آقا جون، هر جو دلت میخواد بفرمایید. همین حد این آدمو تکونش داد، گفت خانم رو سریت بیار پایین دیگه. من نمیگم با تندی و با عصبانیت و، نه با محبت. آدمایی که وضعشون خوبه، آدمایی که وضعشون خوبه یه 200 تا روسری گران قیمت بخرن، هر دفعه میان حرم تو جیبشون بگذارن روسریام وزنی نداره. من خانومی که مثلا بعد حجابه یه روسری هدیه کنم، میگه خانم این هدیه امام رضاست به شما. به حضرت عباس اثر میگذاره نمیذاره؟ خانم میفهمی آقای روسری به ما هدیه داده، یعنی میخواست بگه روسری تو بیار پای. مگه ما حتما باید پولامون رو مثلا یه جای دیگه خرج بکنیم؟ فکر بکنیم که چه بکنیم برای حفظ وقتای شروع. خانمان نیان تو جمعیت هایی که به هم چسبیده است، گناهش بیشتر از ثوابش. وایسو از دور وایسو سلام بده به حضرت، به خود وجود نازنین امام رضا سوگند، اون سلام شما رو از دور که تنه به تنه نامحرم نخوره، اتفاق دیگه نیفته، اون سلام از دور رو میپذیر، این سلام نزدیک رو میگه. بعد چه آمدی تو این جمعیت؟ تو این فشار شما چرا آمدی؟ تو دختر جوان یا خانم جوان؟ آستینت رفت بالا، روسرید رفت عقب. گاهی من ببینم خانم ها با بدون جوراب میان. جوراب یعنی شلوار هم که انسان پاش باشه، فقها میفرمان برای زن جوراب واجبه، پشت پاش، پشت قدم پاش پیدا باشه حرامه. این فقه ماست، دستورات ماست، ما باید اینا رو مراعات بکنیم. و در اسلام هم امام شناسی در بالاترین مرتبش که واسطه فیضه از سقع ملکوت به او، به آینه دل او افاضه میشه، و مایی که چشممون برای دیدن انوار الهی بسیار ضعیفه، باید تو این آینه نگاه بکنیم یه چیزی بگیریم. بکم فتح الله و بکم یختم و بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه و بکم ینفس الهم و بکم تا و امره الیکم، که مقاماتی است، حرفای خیلی بلندیه اینجا که تو این جلسات نمیشه گفت، از اون حرفای سنگین سنگین گرفته که برای دهن منم خیلی گنده است این حرفا، خودم هم سرم نمیشه، تا پایین ترین دستور اخلاقی که آقا تو حرم داری وارد میشی، حالا چون اولی سیگاری هستی خوب، حالا بالاخره بهتر آدم یه بار بگه یا امام رضا فقط به خاطر شما دیگه این سیگارو گذاشتم کنار، حالا نمیتونی بالاخره سنت بالا رفته نمیتونی، حداقل دم حرم بگو یا امام رضا نصف سیگارم مونده ولی خیلی هم دلم میخواد اینو بکشم، همچی خیلی صفا میده، غروبم هست تازه، به جای عصرانه دارم میکشم، ولی به احترام شما دیگه اینو میندازم خاموش میکنم، میدم سطل آشغال. تا همین حرف کوچولوی معمولی خیلی خودمونی، هر دو در یک رتبه است، اون حرف ملکوتی آسمانی تا خاموش کردن یک سیگار، تا فشار ندادن به یک زائری کنار ذریع حضرت رضا، تا پایین کشیدن یک خانم یه چادرش رو که نامحرمی نگاهش نیفته. همه اینا تو یه سطح خدا میدانه. کسی نه اینجا دنبال کلاس عرفان بگردن، وقت با پدرش که میاد توجه نمیکنه که آدم نباید با پدرش راه میره از پدرش جلو بیفته، اینو بهش توجه نکنه. آقا شما همراه پدر همیشه سعی کن عقبتر، تو آقای دکتری حضرت آیت الله، پدر شما یک کشاورز بی سواد، ولی پدر مقام پدری حواست باشه. من یه آیت الله سراغ دارم، استاد ما بود در حوزه، خدا حفظش کنه، سیگاری بود متاسفانه گاهی سیگار میکشید، من با چشم خودم دیدم پدرشون روستایی ساده کشاورز بی سواد، وقتی میامد تو روستا با چشمم دیدم، یه روزی داشت سیگار میکشید سر کوچه وایساده بود، مردم اومده بودن خدمت آقا صحبت کنن، پدرشون با یه چکمه های فوت کرد خدا رحمتش، با کلا نمدی و چکمه از زمین کشاورزی داشت برمیگشت، تا از پیچ کوچه آمد تا چشمشون به پدرش افتاد، سیگارشو برد پشت سرش، با دستش سر سیگارو فشار داد و خاموش کرد و دستش هم احتمالاً یه خورده سوخت، حتی پایین ننداخت. به احترام پدر که پیش پدر دیگه و معروف بود، میگفتن آقا پیش پدرشون هیچ وقت سیگار نمیکشن. آقا آیت الله از یاران امام تو نجف و پاریس و کجا اسم ببرم خیلیاتون میشناسید، پدرش یه پدر ساده کشاورز بی سواد. باید اینا رو مراعات کرد. علم وقتی میره بالا، ادب و اخلاق هم باید بره بالا، و سلامی باید عرض بکنیم به محضر امام رضا علیه السلام به محضر مادر بزرگوارشون که امروز روز شهادت اون بانو هست، صلی الله علیک یا بنت رسول الله، یا قرة عین رسول، یا سیدتنا و مولاتنا، خوش به حال اونایی که الان مدنند و خوش به حال شما که کنار حرم امام رضایید. یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکر الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا. فاطمه جان، همه ما به یه حاجت و نیازی آمدیم. یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پروردگارا به زهرای مرضیه در فرج فرزندش مهدی تعجیل بفرما. پروردگارا سوء اخلاق های ما، کجرفتاری های ما، بدخلقی های ما رو به زهرای مرضیه از جسم و جان و روح و روان ما دور بفرما. صفا و صمیمیت و محبت و انس و برادری رو در جمع و جامعه ما روزافزون بفرما. جوانهامونو به جوانان فاطمه از لغزش ها و انحرافات و وسوسه های شیطانی دور بفرما. مسئولین ما توفیق تقوای بیشتر، خلوص، درایت و هوشمندی و تدبیر در اداره کشور مرحمت بفرما. بر توفیقات و تأییدات و طول عمر مقام معظم رهبری بیفزای. همه ما رو با دستانی پر از معنویت، گناهانی بخشیده شده، حاجاتی روا شده از کنار این حرم ملکوتی روانه بفرما.